بسم الله الرحمن الرحيم.
نهبك من المركب الأغني نقطة واحدة فتح الشوبسكي. وهي أن المعلومات الأولية إذا كانت عقلية وضرورية فكيف يمكن أن يفسر عدم وجودها مع الإنسان منذ البداية؟ می‌فرمایند که یک نکته باقیمون که باید بررسی بشه، یعنی جواب داده بشه از یک اشکالی که متوجه مکتب عقلی است، و اون اینه که اگر شما میگید که عقل انسان خود به خود یک معارفی را درک میکنه و احتیاج به تجربه و ممارست علوم حسی نداره، پس چطور انسان از اول که به وجود میاد این ادراکات را نداره؟ خود شما هم اعتراف کردید که انسان در ابتدای وجودش در خودش این معارف رو نمی‌یابه. پس چی موجب این شده که این معارف رو بعداً تدریجاً به دست بیاره به درک؟ چیزی نیست جز تجربه. پس ناچار باید بگید تجربه در پیدایش معارف عقلی یک سهمی و یک نقشی داره. ایشون می‌فرماید که منظور از این که میگیم معارف مستقلی از تجربه داریم، معناش این نیست که انسان در ابتدای پیدایشش باید اینها را واجد باشه بلکه، بلکه منظور اینه یک قضیه ضروری طوریست که اگر موضوع و محمولش درست تصور بشه برای یک شخص عاقلی حتما حرف خواهد، ولی این منوط هست به این که بتونه موضوع را تصور کنه و محمول را تصور کنه. هنوز مادامی که استعداد درک تصور موضوع و محمول نکرد پیدا نکرده، اون وقت نمیگیم این حکم را باید این قضیه را بتونه درک کنه. نوزاد انسان که هنوز نمیدونه نقیض یعنی چی، دقیزان یعنی چی، اجتماع یعنی چی، محال بودن یعنی چی، مفهوم اینا را نمیتونه تصور کنه، ما توقع نداریم ازش که این حکم را داشته باشه به اینکه یستحیل اجتماع و نقیض. هر وقت توانست این موضوع محمول را درک بکنه و تصور بکنه، دیگه در حکم توقفی نداره. روح انسانی جوریست، عقل انسانی جوریست که به محض اینکه تصور کرد این موضوع محمول را، به ضرورت محمول را برای موضوع اثبات خواهد کرد. البته برای تصور موضوع محمود باید مراتبی ها انسان بگذرونه، در این مراتب از تجربیات هم استفاده هایی بکنه، اما تجربیات نقشی که دارن در این علوم این است که کمک بکنن به تصور موضوع محمود، نه اینکه کمک بکنن در اثبات حکم محمود برای ما. فرق است بین این دوتا. طفل در طول عرض کنم زندگی کودکانه خودش در اثر تماس هایی که با خالق پیدا میکنه مستعد میشه که این مفاهیم را تصور بکنه. وقتی تصور کرد دیگه برای حکم احتیاج به تجربه. پس میتونیم بگیم تجربه شرطی است از شرایط معارف اولی، و اون شرطی است که کمک میکنه برای پیدایش تصور موضوع محرم، اما برای خود حکم احتیاج بکنه. بعد می‌فرماید در یک سطح بالاتری ممکنه مطلب رو جور دیگری پیاده کنه. با اون این است که ما قائلیم به این که نفس به واسطه ارتباطی که با بدن داره در اثر حرکت جوهریه تکامل پیدا می‌کنه. در هر مرحله ای از مراحل تکاملش واجد یک کمالات بالفعلی میشه که این کمالات در مرحله قبلی به طور بالقوه بود. معنای حرکت اینه، حرکت این است که یک موجودی در یک حالی امکان رسیدن به شیء دیگری را داره ولی بالفعل واجد اون نیست. در اثر حرکت واجد اون چیزی را میشه که قبلا امکان واجدیتش بود. من از این نقطه حرکت میکنم میرم به اون نقطه دیگه. قبل از این که از جام حرکت کنم امکان این بود که در اون نقطه باشم، ولی فعلیت من به وسیله حرکت اون چرا قبلا بالقوه داشتم به فعلیت میرسم. عرض کنم که دانه‌ای که در زمین کاشته میشه امکان این هست که درخت بشه، ولی فعلیت من این دانه در اثر حرکت فعلیت پیدا میکنه، صورت درختیش و همینطور گل دادنش، شکوفه دادنش، میوه دادنش. پس حرکت چیزیست که بالقوه را به بالفعل میاره میرسه. نفس انسان هم بالقوه واجد معارف عقلی هست، همون که حکما تعبیر میکنن به عقل حیوانی، بالقوه واجد این هاست، اما فعلیت رسیدنش احتیاج داره به تکامل نفس. نفس به یک حدی از کمال که میرسه که عقل بالملکه باشه، اونجا وارد واجد معارف عقلی میشه بالفعل. پس به صورت حرکت جوهر یه وقتی مسئله رو بررسی بکنیم، میگیم که نفس انسان در یک مرحله واجد اینها هست بالقوه، و در مرحله دیگری واجد میشه بالفعل. کسانی که این معنا رو انکار میکنن، ممکن است برای تدریب به ذهن یه مطلبی رو بهشون بگیم. بگیم در روانشناسی امروز مسئله ضمیر ناخودآگاه یه مسئله است که تقریبا همه روانشناس ها و روانکاو ها پذیرفتن، منتها در شکلش تفاوت هست که آیا ضمیر ناخودآگاه به چه وسیله به وجود میاد، آیا از ابتدا هست یا اینکه بعد عواملی موجب این پیدا میشه که انسان یک خواسته های ناخودآگاه. در این جهات اختلاف هست، ولی کم و بیش این مسئله را قبول داره. ما میپرسیم اون چیزی را که انسان در ضمیر ناخودآگاهش هست و بعد به آگاهی میاد، قبل از اینکه به مرحله آگاهی و بخش آگاه ذهن وارد بشه، اون را میدونست یا نمیدونست؟ این ضمیر ناخودآگاه هم بخشیست از ذهن انسان، خارج از وجود انسان نیست. خود اینها میگن، میگن این بخشی که صندوقخونه ذهن میمونه، صندوقخونه روان. یه مطالبی تو صندوقخونه هست، توجه رو بهش نداره، یواش یواش از کنار پرده میان بیرون و وارد صحنه ذهن میشن، صحنه آگاه ذهن. اون وقت آدم توجه بهش پیدا میکنه که یه همچیزی رو میدونسته. پس چیزهایی که انسان در ضمیر آگاهش وارد میشه از ضمیر ناخودآگاه، اینها قبلا میدونسته منتها توجه نداشته بهش، فعلیت نداشته در صحنه آگاه ذهن، بلا امکانش بود که وارد این صحنه بشه، بلکه در یک مرحله ای از مراحل نفس یک مرحله از فعلیت را هم داشت. نظیرش وقتی آدم یه چیزی را فراموش میکنه، این مثال یه خود دقیقه توجه بیشتری میکنه. آدم امروز یه چیزی را میبینه و علم پیدا میکنه که این مطلب هست، میبینم یک شخصی در روی صندلی فلان جا نشسته، علم پیدا میکنه، بعد از مدت یادم میره، فراموش میکنم که اصلا من در فلان روز فلان چیزی را در فلان جا دیدم، فراموش میکنم بکنم که اگر به من هم بگن یادم نیست. بعد از مدتی یادم میره که بله بله راستی فلان روز من فلان کس را در فلان حال دیدم. برای همه انسان اتفاقی نقطه اتکای بس در اینجاست که وقتی من دوباره یادم میاد که این همون چیزیست که قبلا میدانستم، باید اون علم قبلی هم یادم بیاد. اگر الان یه علمی برای من حاصل بشه که شخصی در فلان جا نشسته، این غیر از یاد آوردن یک صورت قبلیست. اگر اون صورت قبلی به کلی از ذهن من محو شده بود، در هیچ گوشه و سوراخ‌سنبه ذهن من وجود نداشت، دو مرتبه که من این را یاد خودم میارم، میگم این همون است که میدانستم، اون که اصلا از بین رفته بود، چطور تطبیق میکنم بر اون؟ وقتی یادم میاد یعنی صورت جدید را تطبیق میکنم بر صورت قبلی، پس اون صورت قبلی هم یه جایی هست. اگر اون به کلی معدوم شده باشه و از صفحه ذهن من خارج شده باشه، به کلی از محیط و قلمرو وجود من خارج شده باشه، دیگه اون صورت رو کجا میابم که باش تطبیق کنم؟ خبر ندارم اصلا از اون رفت. موقعی که آدم یه چیزی یادش میاد، پس اون صورت قبلی هم باید باشه تا اینو برای اون تطبیق کنه، بگه این همونه، ولی معنا نداره تذکر، یه علم جدید. معناش اینه که غفلت بوده، اما در حال غفلت یک مرتبه از علم هم بوده. همین است که علم به علم نداشتن، تا توجه نداشتن به اون. عواملی موجب این شده که توجه هم قطع بشه، اما مجهول مطلق نبوده برای من. پس در مورد تذکر شاهد قطعی است بر این که اون چرا انسان فراموش میکنه و ازش غفلت میکنه، نه اینکه غفلت نیست، اون چرا فراموش میکنه این طور نیست که به کلی از حوزه وجود او خارج شده باشه. بالاخره در یک قوه ضعیفی در یک گوشه از گوشه های ذهن این هست، قائم شده. وقتی پرده رو شب برداشتیم میبینیم بله این را میبینیستم بوده. الان بلفه من درک نمی کنم، اما صورت علمی هست، تو ذهن منم هست. این علوم هم اینجوریست، این علوم معارف عقلی هم در انسان کامنه، پوشیده هست، از نفس جدا نیست، منتها هنوز به فعلیت نرسید، هنوز وارد مرحله آگاه ذهن نشد. کی میشه؟ اون وقتی که تصور روشنی از موضوع معمول داشته باشم. به محض اینکه این تصور موضوع محمول برای من حاصل شد به طور روشن، اون علم ها ظاهر میشن، میبینن این چیزی نیست که مخفی باشه بر من. وقتی نقیز این را ما تصور کردیم که اصلا یعنی چی، درک میکنیم که این اصلا شدنی نیست، هیچ فرق نشد شدنی نبودی که با هم جمع بشن این دوتا. برای تمثیل از کنم، برای تقریب ذهن از کنم.
در اونجا لازمه که صورت جدید بیاد بعدی رو منطبق کنیم
و صورت
قدیمی یا نه خود
قدیمی ها ممکنه بیاد. حالا این را بستگی داره به این که ما چجور ذاکره را تفسیر کنیم، تذکر را چجور تفسیر کنیم. آیا همون صورتی که اونجا هست از اونجا در میاد، میاد جلو به طوری که جا خالی میشه اونجا دیگه نیست حالا، یا نه اون یه صورتی در جای خودش هست، نفس استعداد پیدا میکنه که در این حال یه صورت جدیدی بسازه. این صورت جدیدی را که میسازه تطبیق میکنه فورا با اون چیزی که قبلا میدونسته. آیا اونجور باید بگیم یا اینجور؟ مطلب متوقعه برای این نیست. به هر حال پس در ذاکره چنین مسئله‌ای هست، در ضمیر ناخودآگاه هم هست. اینجور نیست که اگر ما یک علمی را داشته باشیم حتما باید با آگاهی باشه. نه، ممکن آدم یه چیزی رو درک بکنه ولی توجه کامل بهش نباشه. استرجاع
دلیل برای اینکه از صفحه
ما استرجاع که نگفتیم انا لله و انا الیه راجعون، بله برگردوندن ما تعبیر نکردیم، گفتیم وقتی آدم یه چیزی یادش اومد فورا تطبیق میکنه با همون معلوم قبلیش، میگه بله من اینو میدانستم. نه اینکه یه چیزی پریده، یک برقی از وجود انسان از فضای ذهن پریده دوباره برش میگردونیم. خب حالا اون اشکال رو بذارید برای اشاره. این را ابتداعاً اگر ما این برهان رو ذکر نکرده بودیم، مسئله تذکر رو به ذهن شما نیاورده بودیم، شما هیچ قبول داشتید که اون یه جایی تو ذهن شما هست؟ نه، من هیچ وقت نمیدونستم. کم لطفی نفرمایید. اون وقتی شما یه جریان رو یه روز دیدید، من هر چی میگم شما یادتون نمیاد، نشده یه چیز ذهن؟ اون وقتی که یادتون نیست، اون وقتی که یادتون نیست میگم آقا شما نمیدونید فلان جو بود، فلان جریان اتفاق افتاد، یادتون
نیست.
شاید او این صفحه و این حرفا اینا حالا میزنه چی بود و وقتی بهش بگن آقا وقتی که یادم ابدا من چیزی ندیدم، اشتباه میکنید آقا، نه هیچ وقت نبوده، قطعا اشتباه میکنید. وقتی یادش نیست آدم هیچی باور نمی کنه، قطع هم داره طرف اشتباه می کنه، با قسم حرف عباس هم می خواهد شما اشتباه می کنه. بعدش وقت عجب وقتی کرده واقعا می دونه یادم رو
کنه.
پس اون وقتی که آدم یادش رفته هیچی رو در ذهن خودش نمی آبه هم چیزی رو، یعنی در قسمت آگاه ذهن نمی آبه. بعد باید یه جور تفسیرش کنیم، بگیم یه جای قایم شده بود. پس این دلالت میکنه، این برهان دلالت میکنه که تذکر چون مستلزم تطبیق صورت جدید بر صورت قبلی است، پس حتما باز دولت قبلی هم بگید اینجایی بوده. تا این برهان رو توجه بهش نکنید باور نمی‌کنید هم چیزی بوده. نه هم قلبه ها نمی‌دونستم ها رو یادم بوده که انه یه درکی الان دارم پیدا شده حتما باید اینجایی باشه. این برهانه که شما رو توجه میده به این که شما میخواد بگید این همان است. اون همان را کجا درک کردید که اینو تجربه میکنید برای اون؟ پس اونا داریدش. این برهان شما را توجه میده به لازم خودش باورش میده این چیز قبلا بوده. میگه نه خیر حالا یادم اومد قبلا هیچ نمیدونست. ولیکن بدی علینا ان ندرس من المذهب العقلی نقطتا واحدتا. این مطلب بر ما باقی مونه که یک مسئله را در مذهب عقلی مورد بررسی قرار و اون این است که معلومات اولی اگر عقلی و ضروری بودن پس چگونه ممکن است تفسیر شود نبودن آنها با انسان از آغاز؟ انسان که از اول نداره اینها را. اگر اینها ذاتی ذهن انسان هستن پس چون از اول نیستن چطور تفسیر می کنید نبودن اینها را با انسان از اول؟ و حصولی علیها فی مرحلت متأخرت عن ولادته و دست یافتن انسان بر اون ادراکات در یک مرحله متأخر از ولادت. به تعبیر دیگه ان تلک المعلومات اذا کانت ذاتیتا للانسان فیجب ان توجد بوجوده. اگر اینها یک علوم ذاتی هستن برای انسان ذاتی که انفکاک نداره و یستحیل ان یخلو منها لحظتا من حیاته. محال است که انسان خالی از این علوم باشد در یک لحظه از زندگی. و اذا لم تکن ذاتیتا اگر بگید نه ذاتی نیست لازم ان یوجد لها سبب خارجی. اگر چیزی ذاتی نشد و عرضی شد علت خارجی میخواد و اون علت نیست جز تجربه. و هذا ما لا یوافق علیه العقلیون. عقلیون این را قبول نمی کنند که تجربه علت پیدایش علوم عقلی باشد. و الواقع ان العقلیین این یقدرون ان تلک المبادع ضروریت فی العقل البشری. عقلیین وقتی میگن اینها ضروری هست مقصودشون اینه یعنون به دالب ان الذهن اذا تصور المعانی التي تربط بینها تلك المبادع فهو يستنبط المبدع الاولی دون حاجت الى سبب خارج. مقصودشون اینه که ذهن هرگاه معانی که ربط میدهد بین اون معانی این مبادی مبادی ضروریه عبارت است از همین استعاله نفیزین و امثال اینا. اون معانی که اینها رابطه بین اون هاست این احکام رابطه بین اون معانی است یعنی تصورات موضوع و معنی. اون معانی هر وقت حاصل شد فهو یستن به طور مبدع اولی دونه های که راست اون وقت هست که اون مبدع اولی یعنی اون علوم بدیهی وقتی اون معانی مربوطه حاصل شد یعنی تصورات موضوع محمول حاصل شد این علم بدیهی را عقل استنباط میکنه بدون اینکه سبب احیای سبب خارجی داشته باشه از خودش میکشه. بل نأخذ مبدا عدم تناقض مثالا. حالا مثلا را از روی عدم تناقض قرار میدیم این نهاز المبدا. پس از چی مبدا است؟ همین حکم به استعاله تناقض الذي يعني الحكم التصديقي بان وجود الشيء وعدمه لا يشتبه. این حکم تصدیقی ليس موجودا عند الانسان في لحظه وجوده الاولی في لحظه وجوده الاولى. این اولی جهت اولا صفت لحظه است یعنی در لحظه اول وجود انسان این حکم موجود نیست لانه يتوقف على تصور الوجود و تصور العدم. این حکم احتیاج داره به یک معانی قبلی که ربط بده بین اونها. اون معانی قبلی چیه؟ تصور وجود و تصور عدم و تصور اجتماع. و بدون تصور حاضر الامور لا يمكن التصديق بان الوجود و العدم لا اجتماع. تا این تصورات حاصل نشه این حکم معنا نداره. فان تصديق الانسان بشه این لم يتصوره امر غیر معقوله. تصديق بلا تصور ممکن نیست. و قد عرفنا عند محاولت تعلیل تصورات ذهنیه انها ترجع جمیعا الالحس. در اونجا که سرچشمه ادراکات حسی را بیان میکردیم اونجا قبول کردیم که همه اینا برمیگرده به حس. پس سرچشمه تصورات را ما پذیرفتیم که برمیگرده به حس. باید حسی باشه تا تصوراتی پیدا بشه وقتی اون تصورات پیدا شد عقل بزن رو حکم میکنه. و تنبث خواهند به صورت مباشرت و غیر مباشره. اینجا گفتیم که همه ادراکات تصوری سرچشمه میگیره از احساس، یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم، که معقولات ثانیه هم به طور غیر مستقیم از محسوسات انتظارش. و یجب ان یکتسب الانسان مجموعة التصورات التي يتوقف عليها مبدا عدم التراخل. انسان اون سلسله تصوراتی که این اصل متکی به اون تصورات هست، اونها رو باید از راه حس دریافت کنه. لیوتا هله ان یحکم به هذا المبدا و یصدق به و یصدق به، تا برای اون ممکن باشد که چنین حکمی را صادر کند و چنین تصدیقی را بکنه. فتأخر و ظهور هذا المبدا فی الذهن البشری لا یعنی انه لیس ضروری گرد. اگر میبینیم ظهور این اصل در ذهن انسان تأخر دارد از ولادت، معناش نیست که ضروری نیست و منبسط از صمیم نفس انسانی نیست، از خود نفس انسان نجوشیده، بلا حاجت الی سبب خارجی، بلکه ضروری است و ناب آن از نفس به صورت مستقل از تجربه. اینها ضروری هستند و از خود نفس میجوشند بدون احتیاج به تجربه. ولیکن از تصورات خاصتر شرایط و وجودهی و صدوری از نفس، تصورات خاصی که این مبدا بر اونها متکی هست، اونها شرایط وجود این معرفت هستند و صدور این حکم هستند از نفس. و اداشت فقس، شما این مسئله عقلی و نفسانی را تشبیه کنید به گند خارجی. میگیم آتش علت صدور حرارته یا علت احراق، اما هر جایی آتش این معلول از این صادر میشه؟ نه، شرایطی داره. باید یه جسمی قابل احترافی در فاصله خاصی از آتش قرار بگیره، رطوبت مزاحمی هم وجود نداشته باشه، اون وقت است. معنای این که میگیم عدم و رطوبه هم دخالت داره در احتراق، این نیست که آتش مولود عدم و رطوبه است. این چیز احتراق، احتراق معلول ناره، علت ناره، یعنی مقتضی، سببی که ایجاد میکنه ناره، اما نار همیشه احراق نمیکنه، شرایطی هم داره. علت پیدایش این احکام خود نفسه، هیچ چی دیگه نمیخواد، اما شرایطی میخواد برای اینکه این حکم از نفس صادر بشه. اون شرایط تصورات موضوع نه و اونها متوقف بر حس و تجربه است. و اذا شیطه فقیست ان نفسه و مباد الاولیته بنا و احراق، نفس را و مبادی اولی که معلولات نفس هستند قیاس کن به نار و احراق. فکما ان احراق النار فعالیت ذاتیت للنار، سوزندن کار ذاتیست برای آتش، و معذالک لا توجد هذه الفعالیه الا فی ظل شروط، در سایه شروط خاصی است که احراق حاصل میشه. ای فی ظرف ملاقات النار لجسم یابس، البته اون جسم هم باید قابل احتراق باشه، نه نه هر جسم. کذالک الاحکام الاولیه، اینها معلول نفسن، فانها فعالیات ضروریه و ذاتیه للنفس، اما فی ظروف التي تکتمل عندها التصورات اللازمه، در یک شرایطی که تصورات لازم به طور کامل موجود شده. و اذا اردنا ان نتكلم على مستوى ارفع قلنا، اگر بخوام در سطح بالاتری بحث بکنیم اینجور میگیم ان المعارف الاولیه و ان كانت تحصل للانسان بالتدريج ولكن هذا التدريج ليس معناه انها حصلت بسبب التجارب الخارجيه. ما میگیم اینها تدریجا برای نفس حاصل میشه، اینو قبول داریم، اما معنای تدریجی بودنشون این نیست که تجربه علت است، بلکه علتش تکامل نفس. لاننا برهنا على ان التجارب الخارجيه لا يمكن ان تكون المصدر الاساسي للمعرفه، اینا استدلال کردیم و ثابت کردیم که تجارب مصدر معرفت نیستن، بلی تدرج. پس تدرج چجور تفسیر کنیم؟ این نماخو به اعتبار الحرکت الجوهریه و تطور به نفس انسان میگه، این تدریج نظر به حرکت جوهریه و تطوری که در نفس انسان هست پیدا بشه. عادت تطور و تکامل جوهری خوبلدی یجعلها تزداد و کمالن و وعین، هر قد نفس کمال جوهریش بیشتر میشه، آگاهیش بیشتر میشه. در مرحله اول این آگاهی را بالقوه داره، در مرحله ثانی به فعلیت و همینطور تکاملات بیشتر میاد. فیتفتح یا یفتحو هست این جامع غلطه یتفتحو ما کمن فیها من طاقات و قوا. اون نیروهایی که در نفس انسان کامن بود و پوشیده بود سرباز میکنه. یتفتحو یفتح نه اولا اگر بود که فایلش نفس بود میفتد فتفتحو باشه یفتحو ما کمن. اینجا یفته ها اصلا تعبیر یفته ها به کار نمیبره، تعبیر در اینجا ها تفتح به کار نمیبره، مثل این ماده ای که سرباز میکنه. و هاکده یتبه ان الاعتراض علی المنحب العقلی و انه لما دالم توجد المعلومات الاولیه مال انسان این ولادته یبتنی. اونجا ینبنی هست، ینبنی تو لغت من پیدا نکردم، فاهمتن باید یبتنی باشه، اینجا یبتنی رو سریع روشن میشه که اعتراضی که بر مذهب عقلی شده به این که چرا معلومات اولیه هنگام ولادت با انسان به وجود نمیاد، این اعتراض روشن میشه که مبتنی است بر عدم الاعتراف بالوجود بالقوه. کسی این اعتراض رو میکنه که وجود بالقوه رو قبول نداره. اگه کسی وجود بالقوه رو قبول داشته باشه میتونه تصور کنه که این معارف به طور بالقوه در نفس موجودن، بعد تدریجا به فعلیت میرسن. پس یکی این رو انکار کرده و بلا شعور الذی تدل علیه ذاکرته به کل وضوح، همینطور انکار کرده که انسان یک صورت علمی را داشته باشه به طور ناخودآگاه. اینم رو باید انکار کنه در صورتی که ذاکره با تمام وضوح را اثبات میکنه، یعنی در با توجه به این که ما یک قوه ذاکره‌ای داریم میفهمیم که یک صورت‌هایی در ذهن ما بوده در مرحله لاشعور. البته این مرحله لاشعور این مرحله لاشعوری نیست که روانشناسا و روانکاوها میگن، اونا چیز دیگه میگن، ولی این هم کلمه لفظ لاشعور برش منطبق هست. بالاخره صورت ادراکی است که انسان آگاه نیست ازش، داره ولی توجه بهش نداره. پس این اشکال مبتنی است بر عدم اعتراف به وجود بالقوه، یکی هم عدم اعتراف به لاشعور. قبول ندارن که ممکن آدم معرفتی داشته باشه و آگاهانه نباشد، در صورتی که این لاشعور الذی تدل علیه ذاکرته به کل وضوح، ذاکره کاملا دلالت میکنه بر اینکه انسان چنین چیزی را داره. و اذن فن نفس الانسانیه بذاتها تن طبی بالقوه علا تلک المعارف الاولیه، خود نفس بالقوه واجد اینها هست. و بالحرکت الجوهریه یزداد و وجودها شدتن، وقتی نفس حرکت جوهریه پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، اینها به مرحله وضوح بیشتری میرسن. حتی تصبح تلک المدرکات بالقوه مدرکات بالفعل، تا این مدرکات بالقوه مدرکات بالفعل میشن. اون یک اشکال دیگر است که آیا حرکت جوهری همیشه موجب تکامل هست، هر تغییری موجب تکامل هست یا نه، این بحث دیگری است که اینجا مربوط نیست. اگر حرکت تکاملی برای نفس پیدا بشه اینا به فعلیت میرسن، اما میشه انسان در اثر حرکت برگرده رو به عقب یا نه، اون بحث دیگری است. حل این مسئله متوقع بر اون نیست. المارکسیت و تجربه، ما در تا اینجا مذهب تجربی را به طور کلی و سربسته بحث کردیم. گفتیم تجربی این میگن سرچشمه همه علوم انسانی تجربه است، عقلی اینم میگن سرچشمه همه علوم انسانی عقل. حالا میخوایم یه خود مذهب تجربی را بازش کنیم. میگیم تجربی این دو دسته است. یه دسته میگن تمام علوم انسانی همونیست که از راه تجربه به دست میاد و لاغه ای. یه دسته میگن نه، ادراکات انسان دو دسته هستن. یک دسته ارتباط مستقیم با تجربه دارن، نتایج مستقیم تجربه هستن. علاوه بر اینها انسان بعداً روی این ادراکاتی که از تجربه به دست آمده و یک علوم جدیدی براش پیدا میشه. مرحله اول رو اسمش میذارن مرحله تجربه یا مرحله تطبیق یا مرحله عمل، و مرحله جدید رو میذارن مرحله نظریه یا مرحله استنتاج. مارکسیست ها این مذهب دومی رو پذیرفته. میگن همه علوم انسانی از تجربه سرچشمه میگیره، اما منحصر نیست به اون که از تجربه مستقیما گرفته شده. بعد از اینکه ذهن یک سلسله از تجربیات رو به دست آورد، علوم تجربی را، اینها را تنظیم میکنه، ترتیب میده، یه سر و صورتی بهش میده، یه چیز تازه‌ای به وجود میاد. به این مارکسیگین این اشکال وارده که شما خواستید بگید انسان یک راه مستقلی از تجربه نداره. این که شما میگید بعد از اینکه این معلومات رو از راه تجربه به دست آوردین، ذهن میاد اینها رو نظم و ترتیبی بهش میده و سر و صورتی بهش میده، بعد یه چیزی را کشف میکنه، درک میکنه، اون درک بعدی مرحله دوم استنتاج، اینم با چه قوه‌ای درک میکنی؟ خب نفس آسونه، آدم میگه که همین معلومات تجربی است، آدم سر و صورتش میده و اینا و یک شکلی بهش میده، میشه نظریه جدید. خب میگم اون نظریه ای را جدید را که شما دارید درک میکنید الان، یه قوه‌ای داره اینو درک میکنه. این چیه که داره درک میکنه؟ همون قوه‌ای است که داشت تجربه را درک میکرد، یه چیز دیگریه. اگر بگید چیز دیگری است، پس معلوم میشه شما دو تا منشأ برای ادراک دارید، یکی تجربه، یکی چیز دیگری که نظریه داره درک میکنه، و این برگشت به حرف عقلیه میشه. اگر بگید نه، این چیز جدیدی نیست، دنباله همونه، پس چطور دو مرحله به این قائل هستید؟ بگید بعد از اینکه این چیزها را ما از راه تجربه دست آوردیم، این ذهن انسان نتیجه گیری میکند از اینها. این از کجا این نتیجه گیری حاصل میشه؟ توجه پیدا کردن به اینکه بین این دو تا حرفشون خیلی سازش نیست، که از یک طرف بگن ما غیر از تجربه و حس چیزی نداریم، مخصوصا تجربه را اونطور که اونا معنا میکنن، که میگن اصلا ادراکات حسی یک فعل و انفعال 100% مادی است، مثل عکسی است که میفته روی دوربین عکاس، هیچ چیز دیگه نیست. اگر اینجوری باشه، خب عکس که میفته روی دوربین عکاسی که این دیگه تجزیه و تحلیلش نمیتونه بکنه، این فعل و انفعالات مادی که حاصل میشه در یک جزئی از بدن، در اعصاب یا در مغز، این دیگه کار دیگه ازش ساخته نیست. چطور شما میگید بعد از اینکه اینها جمع شد مثلا در مغز این ادراکات، ذهن یا اینها رو نظم و ترتیب بهش میده، سر و سامان بهش میده؟ اون ذهن چیه مگر قوه فعل و انفعال مادی؟ چیز دیگه ای بود؟ ادراک شما غیر از فعل و انفعال مادی نمیدونید. توجه پیدا کردن به اینکه این اشکال متوجه به اینها میشه، که از یک طرف ادراکات را دو مرحله براش قائل شدن، مرحله تطبیق و مرحله استنتاج، و از یک طرف میخوان بگن غیر از خود تجربه، اون هم به صورت فعل و انفعال مادی، چیز دیگری نیست. در عقل دیگر قائل نیستن غیر از تجربه، میگن همین ادراکات هست، همونی که شما اسم میذارید میگن عقل را که میگن، یعنی همین است که مغز ما یک تأثیری پیدا میکنه، سلول های مغز از یک فعل خارجی، یه چیز دیگه به نام عقل نداریم. عقل هم تأثیر یک ماده خارجی بر بدن، انتقال این تأثیر به مغز و تأثیر مغز از این همه ادراک همین. منتها اینم را قائل هستن که میگن بعد از اینکه این ادراکات تجربی حاصل شد، ذهن انسان از اینا نتیجه گیری میکنه. تو این میموند که این دیگه چه جور چیزیه؟ اگر ادراک غیر از فعل و انفعال مادی نیست، پس ذهن که نتیجه گیریش کدومه؟ برای رفع این اشکال میگن اصلا مسئله تطبیق و استنتاج یه چیز، در این حالی که دو چیز است یه چیزه، تناقضم که محال نیست. نظریه و تطبیق یه چیزه، دنباله همونه، میرسه به اینجا. چطور میرسه به اینجا؟ باز مبتنی هست برای یه مسئله دیگری که اینا معتقده به اون صورت همین. میگن که یکی از اصول منطقی دیالکتیکی که بعد تفصیلا خواهیم خوند، قانون جهش، با اون اینه که حرکاتی که در عالم، تغییراتی که در عالم پیدا میشه روی اشیا دو جور، یک حرکات کمی است به یک حرکات کیفی. حرکات کمی به یک مرحله‌ای که میرسه یهو تبدیل میشه به حرکت کیفی، این مرحله اسمش جهش. مثلا آب را وقتی شما میذارید روی بخاری و تدریجاً حرارت میدید، اول درجه حرارت مثلا میرسه به 20، بعد میرسه به 30 35 40 50، همینطور تدریجاً میره بالا. این بالا رفتن حرکتی چیه؟ حرکت کمیه. وقتی هیچ تغییر دیگه هم درش پیدا نمیشه، همین هی درجه حرارت میره بالا. فرض کنید خودم حجمش افزوده میشه، چون در اثر حرارت آب حجمش افزوده میشه، اونم باز تغییر کمیه حجم افزوده میشه. به یه مرحله که رسید که آب درجه حرارت رسید به 100، یهو میجوشه پلوب پلوب میکنه. این حرکت دیگه حرکت کمی نیست، کیفیتش دقیقی میکنه. این اسمش جدیش. پس در عالم، در عالم طبیعت دو تا قانون هم حکم فرماست، یکی حرکت کمی، یکی حرکت کیفی. حرکت کمی به یه مرحله ای که میرسه یهو تبدیل میشه به چیز دیگری. در امور اجتماعی هم قائل هستن، میگن فشارهای اجتماع تدریجاً بالا میره بالا میره بالا میره، یا اختلاف طبقاتی به یه حدی که میرسه یهو انقلاب به وجود میاد. انقلاب در واقع تبدیل یافتن اون حرکت کمی هست به حرکت کیفی. این قوانین را در همه جا اجرا میکنه. در اینجا میگن همینجوره علوم تجربی وقتی برای ما تدریجاً پیدا میشه، این حرکت کمی پیدا میکنه. اول یکی، بعد میشه دو تا، بعد میشه سه تا، بعد میشه چهار تا، اینا تدریجاً داره زیاد میشه. این حرکت کمی است تا به یه جایی میرسه که یهو ذهن نتیجه گیری میکنه از اینا. اونم دنباله همینه، همین حرکت کمی تبدیل میشه به حرکت کیفی. پس مرحله استنتاج که میگیم با مرحله تطبیق یکی هست، یعنی دنباله همونه. اونتا یه قانونی هست در طبیعت که حرکت کمی به یه نقطه‌ای که میرسه تبدیل میشه به حرکت کیفی. نقطه‌شا دیگه خود طبیعت میدونه چطور میشه که یهو نتیجه گیری میکنیم، اون دیگه دست ما نیست. میگه که حد نصابی که میرسه که آب ما تجربه کنیم ببینیم چطور میشه که میرسه. چطور آب وقتی به 100 درجه میرسه، شما نمیتونید یه کاری بکنید که آب وقتی مثلا به 50 درجه رسیده نصف اون خلو خلوهای رو که وقتی جوش میاد بکنه. این میزانی نداره. وقتی رسید به 100 درجه یه جوش میاد، مناسبت نداره اون تغییرات با این تغییرات کمی. به یه نقطه‌ای که میشه حرکت کمی درست کرده میشه به حرکت کیفی. اینجا هم همینجوره. حالا این اشکال شما میخواد بکنید، من دارم تقریب میکنم حرف اونا رو که چی میگن، برای اینکه توجه پیدا کنید که اینجا که میگن استنتاج دنبال تطبیقه چی میخوان بگن. حالا درست هست یا نیست، اونا در همه جا میگن یا نمیگن، اونا یه حرفای دیگریست. بحثاش میاد تو همین کتاب میاد انشاءالله. پس اینا اینجوری حل کردن که اولا ادراک دو مرحله داره، ولی دو مرحله متمایز نیستن، یکی دنباله دیگری و در این حال نوع دیگری است و حلش هم به تبدیل حرکت کمی به کیفی میشه. حالا حرف اینا رو بفهمیم تا ببینیم حرف ما چی هست. اونم میاد بحث حرکت جوهری هم، بحث حرکت و فرقش با حرکت دیالکتیکی تو همین کتاب میاد. این مذهب تجربی الذي عرضنا سابقا، مذهب تجربی که قبلا گفتیم، یطلق على رأیین فی مسئله المعرفه، احدهما الرأی القائل بأن المعرفه كلها تتوفر في المرحله الاولى، همه معرفت انسانی فراهم میشه در همون مرحله اول، این مرحله الاحساسات و تجارب البسيطه. و الاخر رأی دوم الرأی القائل، کتاب احساسه اینجا احساسات فرق نمیکنه. بل آخر الرأی القائل بأن للمعرفة خطوتين، الخطوة الحسية والخطوة العقلية، دو مرحله در معرفت. اسمش رو میذاریم گام حسی گام عقلی، یا مرحله تطبیق مرحله نظری، یا مرحله تجربه مرحله مفهوم و استنتاج. این اسمهای مختلفی است برای دو مرحله میشه. و نقطة الانطلاق للمعرفة، اون جایی که معرفت شروع میشه، اون عبارت هست از حس و تجربه. اما مرتبه عالیش عبارت هست تکوین و مفهوم علمی و نظریت تعکس الواقع تجربی به عمق و دقت. انسان یه مفهوم علمی درست بکنه، یک نظریه کلی درست بکنه که واقعیت را با دقت منعکس کنه. و هذا الرأي الثاني هو الرأي الذي اتخذته المارکسیه في مسألة المعرفة. ولكنها لاحظت، خودشون متوجه شدن که ان هذا الرأي سوف ينتهي به هم به صورت ظاهره الى المذهب العقلی. اگر به همین صورت ظاهرش نگاه کنیم که برگشت به حرف عقلی میشه، لأنه یفرض میلانا و مجالا للمعرفه الانسانیه خارج حدود تجربه البسیطه. یک میدانی برای معرفت رو فرض میکنه که از حدود تجربه خارج است. فبضعت و علا اساس وحدت نظریت و تطبیق، برای اینکه به این اشکال دچار نشن میگن دو مرحله با هم اتحاد دارن. و عدم امکان فصل احد همان الاخر، منظور از وحدتشون اینه که اینا از هم جدا نیست. و به ذالک احتفظت للتجربه به مقامها فی المذهب تجریبی، بدین وسیله مقام تجربه را در این مذهب حفظ کردن. و اعتبار حل مقیاس العام و معرفت البشریه، و این که تجربه شمرده شود یک مقیاس کلی برای معرفت بشری، این را حفظ کردن. قال ماوکسیتون، حالا نمونه های از حرف های اینا که در این زمینه گفتن این عبارات هاشونه. الخطوة الأولى في عملية اكتساب المعرفة هي الاتصال الأولي بالمحيط الخارجي. قدم أول شناسائي ارتباط بمحيط خارج است، مرحلة إحساس. الخطوة الثانية هي جمع المعلومات التي نحصل عليها من الإدراكات الحسية وتنسيقها وترتيبها. مرحلة دوم اینه که اینها رو ما جمع آوری کنیم و نظم و ترتیب بدیم. این مرحله بله اتصال اولی اولا خوندن من ده همون اولی را ارتباطی که ارتباط چیز میکنه. اینا آقا عبارت های اینا عبارت شفای بوالی سینا نیست که باید کلمش حساب باشه. اینقدر حرف های ناورود فهمیده واقعا برای اینکه یه نکته ای رو بیان بکنه، به تعبیراتشون دقت هایی رو که شما در فلسفه و در چاری در فقه و در کلمات ائمه میکنید ایچه ها نکنید. اینا به هم بافتن، مخصوصا با توجه به اینکه اینا چند زبان نقل شده. این حرفای ماوستون به زبان چینی بوده، بعد ترجمه شده به انگلیسی یا فرانسه، از فرانسه به انگلیسی ترجمه شده به عربی. بله، مرحله دوم این است که اینا رو جمع آوری کنیم و ازش نظم و ترتیبی درش ایجاد کنیم. اون مرحله مفاهیم و احکام و استنتاجات و بالحصول على معلومات کافیت کاملت من الادراکات الحسیه، در صورتی که دست بیابیم به یک سلسله از معلومات کافی و کاملی از ادراکات حسی. این که میگم کافی و کامل باشه، نه اینکه جزئی و ناقص باشه ها، باید به یک حد خاصی برسه تا از اون مرحله وارد مرحله دوم بشیم. تا هنوز ناقص هست فایده نداره. وقتی دست یافتیم به این سلسله از معلومات، اونم معلوماتی که واقعا معلومات باشه، مطابق و مطابقت هذه المعلومات للوضع الحقیقی، این معلومات مطابق باشه با اون وضع خارجی، لا مفاهیم خاطئه، نه اینکه یک مفاهیم دروغی باشه. اگر یه سلسله معلومات راستی به حد کافی پیدا کردیم، این دهازه فقط یصبح فی المستطاع ان نسوغ علی اساس هذه المعلومات مفهوما و منطقا صحیحه. در چنین صورتی است که تنها می توانیم بریزیم بر اساس این معلومات یک بینش و یک منطق صحیحی را. قال ایزن بله یعنی یسیر و بی مقدور نا، قدرت این را پیدا خواهیم کرد. و قال ایزن ان استمرار التطبيق الاجتماعي يؤدي الى ان تتكرر مرات متضاعفه في تطبيق الناس اشياء يحسونها. وقتی تطبیق اجتماعی استمرار پیدا کند، چون این بحث ها را بحث هایی که در فلسفه می کنند برای نتیجه گیری در امور اجتماعی است، اصلا فلسفه مارکسیسم فلسفه ای نیست که به خاطر درک حقایق بررسی بشه. خودشون هم میگن ما این رو بررسی میکنیم برای نتیجه گیری هایی در اجتماع ازش بگیریم. اینه که این همه این حرفایی رو که از ماوستون درک میکنه در یک کنفرانسی است که ترجمه شده به عنوان قولت تطبیق. این رو هر بحث همان اون کنفرانسی شد در اونجا اینا رو گفته، این مقدمات را به خاطر مسائل اجتماعی، لذا اینا رو میگه که در ما هر علمی را که داریم باید در اجتماع پیاده کنیم. پیاده کردن اجتماعی معلومات وقتی مکرر شد، مرات متضاعفه فی تطبیق ناس، مردم وقتی شروع کردن این علومشون را تطبیق کردن با خارجی و پیاده کردن، در اثر این استمرار بله یعدی الی ان تتکرر، معدی می شود به این که مرات متضاعف و متکرری اشیاء و یحسونها، ها اشیایی برای اینها مکرر شود که اینها را مکررن حس می کنند. اشیاء و فاعل تتکرر است، تتکرر اشیاء و یحسونها مرات متضاعف و تخلق فیهم انطباعا، وقتی مکرر اینها حس کردن یک حالت انطباعی پیدا میکنه، یعنی این ادراکات در ذهن اینها چاپ میشه، ثابت میشه. و اندها یحدث و تغییر مفاجئ، در این حال است که یک تغییر ناگهانی پیدا میشه، جهش فی العقل البشری خلال عملیت اکتساب معرفه، در اون وقتی که داره معرفت رو کسب میکنه یه بود جهشی پیدا میشه. و ینتج عند ذلک مفاهیم، در این حال است که مفاهیم پدید میآیند در اثر جهش. پس ملاحظه میفرمایید که این هیگل که این علوم زیاد میشه تا جهش پیدا میشه، ناظر به کدوم اصله؟ که اون اصل تغییر، تبدیل حرکت کمی به حرکت کیفی. و الیکم هذا النص الذي تؤكد فيه الماركسيه على ان النظريه لا يمكن ان تنفصل. خب ایشون یکی از ادعاشون این بود که اینا میگن نظریه و تطبیق یکی است. اینا از کجا به دست بیارین؟ بفرمایید. اینم نمونهش. فمن المهم اذن ان نفهم معنا وحدت النظريه و التطبيق. مهم این است که ما بفهمیم که میگیم نظریه و تطبیق یکی است یعنی چی. پس ادعاشون اینه که یکی است. و معنا ذلك عندما يهمل النظريه، در ذهن را به روی خارج ببندیم و بشینیم به افکار ذهنی بپردازیم، این لازمش اینه که آدم فقط از همون محسوساتی که براش حاصل شده از همون ها نتیجه گیری کنه و یک مذهب جامد و خشکی را پیدا بکنه که تغییری درش داده نمیشه. این همون است که فلاسفه عقلیه این کارو میکنن. اینا وقتی یه سلسله مفاهیم عقلی براشون پیدا شد، شروع میکنن با همین مفاهیم عقلیشون ور رفتن، دیگه با خارج تماس نمیگیرن. اگر بیاییم نه فقط به همون ارتباط با خارج اکتفا کنیم، این دائما مثل یک کوری هست که باید پیش پامون را عرض کنم که دست بپارونیم پیدا کنیم اینجا چیه اینجا چیه، هیچ وقت از این راه رفتن یه بینش کلی پیدا نمی کنیم. آدمی که بیناست نگاه میکنه سر تا سر راه رو میبینه، اما آدمی که کور هست هی باید اساسشو بذاره اینجا یه قدم که میخواد برداره باید ببینه که پاش تو چاله نیفته. اون کسی که دائما میخواد هی با از خارج چیزی درک کنه و یه نظر کلی پیدا نمیکنه، مثل همون کوری است که هی باید با عصا بذاره تا جلوی پاشو پیدا کنه که پا کجا بیسته. پس نه این صحیحه نه اون. معنا ذلک، معنای این که نظریه و تطبیق با هم ارتباط دارن اینه، ان من یهمل النظریه یقع فی فلسفه الممارسه، کسی که نظریه رو اهمال میکنه، ول میکنه و فقط میچسبه به تجربه عینی، این میفته تو فلسفه ممارست، یعنی یه نوع فلسفه ای که دائما باید ارتباط با خارج داشته باشه. فیسلک کما یسلک اعما، این باید مثل آدم کور راه بره، هیچ وقت یک راه کلی را نمیبینه، سر تا سر را درک نمیکنه. و یتخبط فی الظلام، در تاریکی دست میپارونه یه جایی میخواد پیدا. اما ذلک الذی یهمل التطبیق، برعکسش کسی که با خارج تماسش رو قطع میکنه و معلوماتش رو با خارج تطبیق نمیکنه، یقع فی الجمود المذهبی، یک مذهب جامدی پیدا میکنه. و یتحول الی صاحب مذهب لا اکثر، این میشه یه آدمی که یه مذهب بیشتر نمیتونه داشته باشه، همیشه باید همین مذهبش باشه، هیچ وقت تغییری درش پیدا نمیشه، برعکس فلاسفه دیالکتیک که دائما افکارشون در حال تحوله، چون اونا خواهد اومد که اونا حقیقت رو نسبی میتونن و میگن هیچ وقت انسان به حقیقت مطلق دست پیدا نمیکنه و ممکنه انسان یه حقیقت رو امروز درک کنه که فردا بفهمه خطاست، ولی این حقیقت مال دیروزش صحیح بوده، مال امروزش خطاست. پس باید انسان مذهبش تغییر کنه، افکارش باید دائما تغییر کنه. و صاحب تدلیلات عقلیت جوفا، اونا که همین استدلالات عقلی تو خالی میکنن مال اینه که ارتباطشون رو با خارج قطع کردن، به تجربه اهمیت میدن و به هازا اکدت المارکسیه موقف تجربی، بدین وسیله موقعیت تجربی خودش رو محکم کرد. و ان تجربته هی از مقیاس الذی یجب ان یطبق على كل معرفه و نظریه، هر معرفتی را باید با وسیله تجربه تصحیح کرد و سنجید. ولا توجد معرفتون به صورت منفصلت عن کما صرح بذلک موسطون فی ما یلی، ان نظریه المعرفه فی المادیت دیالکتیکیه تضع و تطبیق فی المقام الاول. ماتریالیست دیالکتیک تطبیق را، یعنی اون مرحله تجربه عملی را، در مقام اول قرار میده. فهیه ترا ان اکتساب الناس للمعرفه یجب ان لا یفصل به ایت درجه کانت ان التطبیق، به هر درجه ای برسد معرفت انسان از تطبیق با خارج نباید جدا باشه. و تشن نضالا ضد کل نظریات الخاطئه، و می جنگد علیه، جنگی را به راه می اندازد علیه نظریات غلطی که منکر اهمیت تطبیق هستند. او تسمه به انفصال معرفت از تطبیق، یا اجازه میدن که معرفت از تطبیق جدا باشد. علیه اینا به سختی می جنگید.